ساعت 3 بعد از ظهر در تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و بعد از ظهرتون بخیر. شهر صنعا و استان سعدا در یمن روز جمعه هدف حمله‌های هوایی به رهبری عربستان سعودی قرار گرفتند. یک مقام ایرانی میگوید محمد جواد ظریف با توافق دو مرحله‌ای در مذاکرات هسته‌ای مخالفت کرده است. و وزیر خارجه بریتانیا روز شنبه به مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران می‌پیوندد. حمله‌های هوایی به یمن و به رهبری عربستان سعودی روز جمعه وارد دومین روز خود شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شهر صنعا پایتخت یمن و استان سعدا در شمال این کشور که پایگاه اصلی حوثی‌های شیعه است، هدف این حمله‌ها بودند. رویترز به نقل از ساکنان صنعا نوشته است که هواپیماهای نظامی به پایگاه‌های گارد ملی در اطراف این شهر، از جمله در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری در جنوب صنعا حمله کردند. گارد ملی یمن متحد حوثی‌ها به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری رویترز و به گفته مقام‌های وزارت بهداشت یمن، در نتیجه حمله‌های هوایی به این کشور در 24 ساعت گذشته حدود 40 غیر نظامی کشته شدند. حمله‌های هوایی به رهبری عربستان سعودی به یمن از روز پنجشنبه آغاز شد. هدف از این حمله‌ها عقب راندن نیروهای حوثی است که به نزدیکی شهر عدن و نیز تنگه استراتژیک باب‌المندب رسیدند. یک مقام ایرانی نزدیک به مذاکرات هسته‌ای بین تهران و گروه 5 به علاوه 1 اعلام کرد که محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با توافق دو مرحله‌ای مخالفت کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این مقام ایرانی گزارش روزنامه نیویورک تایمز را تکذیب کرده. روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که تهران می‌خواهد توافق پایان ماه مارس بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر جزئیات نباشد. این مقام ایرانی که نامش فاش نشده، گفته است که وزیر خارجه ایران همواره بر ملی بودن و غیر جناحی بودن موضوع هسته‌ای تأکید دارد. دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 که روز چهارشنبه در شهر لوزان سوئیس آغاز شد، روز شنبه به پایان خواهد رسید. دو طرف توافق کردند که تا روز 31 ماه مارس سال جاری، روز سه‌شنبه، به تفاهم سیاسی دست یابند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اعلام کرد که فیلیپ هموند، وزیر خارجه این کشور، روز شنبه در مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران شرکت می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای هموند که به آمریکا سفر کرده، روز پنجشنبه گفت که شکست مذاکرات هسته‌ای با ایران به معنای آغاز مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه خواهد بود. به گفته او، عدم توافق به معنای آن خواهد بود که هیچ محدودیتی متوجه غنی‌سازی، گسترش و آزمایش فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد بود. در ایران آب موجود در مخزن سدهای استان تهران در پایان اسفند ماه سال 1393 در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته 13% کاهش داشته است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حجم آب موجود در مخازن سدهای تهران در پایان اسفند سال گذشته به حدود 350 میلیون متر مکعب رسیده. این حجم در زمان مشابه سال پیش از آن بیش از 400 میلیون متر مکعب بود. و سنای آمریکا روز پنجشنبه 6 فروردین ماه به یک اصلاحیه غیر التزام آور رای داد که بر اساس آن چنانچه ایران هر کدام از مفاد توافقنامه احتمالی هسته‌ای را رعایت نکند، متحمل تحریم‌های اقتصادی جدید خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اصلاحیه در بودجه آمریکای توسط مارک کرک، سناتور جمهوری‌خواه پیشنهاد شده و با رأی 100-0 نمایندگان به تصویب رسیده است. خبرگزاری فرانسه این رأی‌گیری را نمادین و برای اعمال فشار بر ایران خوانده است. بر اساس این ماده الحاقی در لایحه بودجه آمریکا، مبلغی در نظر گرفته می شود که اگر ایران از مفاد توافقنامه موقت یا جامع تخطی کرد، صرف وضع تحریم های تازه شود. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری و دعوت می کنم که در ادامه به همکارم آزاده اسدی و یک خانه یک زمین بپیوندید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های این هفته برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته با دو موضوع دیگه با شما خواهم بود: تأثیر معماری بر محیط زیست
معماری هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان.
ابتلا به بیماری ALS در ماه‌های گذشته در ایران شدت گرفته.
ALS علائمش تقریبا مثل MS است. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر است این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه.
یک خانه، یک زمین.
منابع طبیعی وضعیت نابسامان و وخیمی دارند. بخش زیادی از سوخت و انرژی در خانه ها و ساختمان های بزرگ و کوچک تجاری مصرف میشه و زندگی شهری و پرسرعت مردم اجازه نمیده چندان به طراحی خونه هاشون فکر کنند. این کار معماره که برای کاهش از بین رفتن انرژی و آلودگی محیط زیست به فکر طراحی شهر و سکونتگاه هایی باشه که با شرایط اقلیمی منطبق باشند. معماری چقدر میتونه در خدمت محیط زیست باشه؟ آیا معمارانی که طراحی ساختمان و شهر و راه و جاده ها در دستشون هست مسئولیتی در قبال زیست بوم هر منطقه و آلودگی محیط زیست هم دارند؟ محمد رضا مقتدر معماری که سالها در این زمینه پژوهش کرده و تلاش داشته در کارهاش به محیط زیست بی توجه نباشه، معتقد معمار مسئول طبیعته.
معماری به نظر من مسئول ترین هنره که انسان دسترسی داره بهش. چرا مسئوله؟ برای اینکه هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان و بالاخره باید یه نگاهی به گذشته داشته باشه و یه مسئولیتی در مورد آینده. انتخاب مصالح خیلی مهمه و حتی مقدور باید از مصالح طبیعی استفاده کرد، برای اینکه هم برای سلامت انسان مفیده و هم مخلوط میشه با محیط زیست اطرافش. همون کاری که قدما میکردن، یعنی تمام معمارای قدیم ایران یا مکزیک یا ژاپن، اینا همه خودشون رو در اختیار طبیعت میذاشتن. مسئله فرهنگ خیلی مهمه در معماری. موقعیت اجتماعی شهروندا خیلی مهمه که اونا چی میخوان، برای اینکه شهروندا اغلبشون نمیدونن خودشون چی میخوان. معمار رولش اینه که با اونا کلنجار بره و ازشون بکشه که زندگیشون چجوریه و سعی کنه که کاری که میکنه با زندگی اونا میخونه تو هم میبینی که حد اکثر استفاده را از مصالح طبیعی محیط بکنه، به اطرافش صدمه نزنه. برای اینکه بعضی از ساختمان ها اصلا یه محله رو خراب میکنه، این واقعا خیلی خطرناکه.
بعضی از معماران میگن معماری پایدار برای کاهش صدمات بر محیط زیست به وجود اومده، نوعی از معماری که صرفه‌جویی در منابع و طراحی بازگشت به چرخه زندگی رو در بر میگیره و باید باعث کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید و در این حال توسعه محیط طبیعی بشه. همه اینها میتونه زندگی مطلوب انسان رو با حفظ محیط زیست در پی داشته باشه. روشی که محمد رضا مقتدر بعد از تحصیل معماری در پاریس در سالهای خیلی دور در ایران هم مشاهده کرده و در کارهاش پیاده کرده.
من فکرم برای معمار ایرانی به خصوص چیزی که مهمه اینیست که به گذشته نگاه داشته باشه، برای اینکه وقتی به معماری از دوره مثلا صفوی که بیشتر در اختیارمون هست تا قرن 19 هم میبینیم که چقدر معمارا علاقه داشتن به اینکه یه محیط خوبی برای زندگی درست کنن. یعنی اگر یک معمار جوان ایرانی در خود ایران و حاشیه کبیر و شهرهای ایران مثل یزد، مثل اردستان، مثل زواره این شهرها رو ببینه، متوجه میشه که چقدر قدیمی ها و معمارای عادی علاقمند بودن که محل زندگی مردم رو اونطوری که مردم راحت باشن بسازن و مخلوطش بکنن با عوامل طبیعی مثل باغچه و درخت و سبزیجات. و از تهران بگذاریم، مرکز تهران برصد یک تاریخ خیلی سریع تندی داره و یک جهشی کرد در معماری قدیمی تهران خیلی کمه و تقریبا همه از بین رفته.
ما در طراحی و معماری قدیمی در ایران به خصوص در شهرهای جنوبی و مرکزی قنات داشتیم و بادگیر، عناصری که حالا در بسیاری از کشورها از اونها به عنوان شاهکارهای طراحی و معماری سبز و پایدار در ایران یاد میشه، عناصری که امروز از معماری ایرانی حذف شده و در نتیجه استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل باد و خورشید هم در ساختمان‌سازی محدودتر و کمتر شده. رضا مقتدر که به عنوان معمار کار کرده و از جمله هتل بین‌المللی تبریز رو در سال 1347 طراحی کرده، معتقد این روزها در معماری بسیاری از کشورها به ویژه ایران به بحران منابع طبیعی توجهی نمیشه و معماران کمتر دغدغه مسائل محیط زیستی رو دارند.
معماری ایرانی الان به خصوص که خیلی شلوغه، یعنی واقعا هر چی که آدم میبینه تعجب میکنه از کدوم نقطه جهان فرود آمده به ایران. یکی از المان‌های مهم معماری اکولوژیک، از عنوان‌های مهمش استفاده از منابع طبیعی بعد عقل و ضمناً همه چی ریسیکل بشه. مثلا آب دستشویی، به غیر از آب توالت البته، آب دستشویی رو میشه ریسیکل کرد. چاره نیست در آینده اگر اینطوری که الان ما داریم پیش میریم و اینطوری که چین داره پیش میره، من فکر می‌کنم دنیا رو خیلی زود به بدبختی و خرابی می‌کشیم. مثلا هوا دنیای خیلی خطرناک و بدبختی جلومونه از نظر آلودگی. و خوشبختانه الان یه مقداری دولت‌ها دارن متوجه میشن، البته هر دولتی در فکر خودشه که تا آخر دوره‌ای که به اصطلاح مردم رأی دادن بهش سر پا وایسه، خیلی در این راه جون نمی‌کردن.
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست، مکانیزم توسعه پاک و اصول کنترل آلاینده‌های محیط زیست در شهرها از جمله مواردی هستند که هر سال در ایران درباره اونها همایش و گردهمایی‌های مختلفی برگزار میشه. شاید با وجود تصویر درهم و پیچیده ساختمان‌های طراحی شده بدون گوشه چشم داشتن به محیط زیست، فشار و بحران انرژی این روزها در کشور خودش بهانه‌ای بشه برای روی آوردن به آنچه که داشتیم.
یک خانه، یک زمین.
دست کم 100 نفر مبتلا به بیماری ALS در ایران شناسایی شدند، اما به گفته مدیرعامل بنیاد بیماری‌های نادر، تعداد مبتلایان به این بیماری کمتر شناخته شده رو به افزایشه. بیماری که شاید بشه تحلیل عضلات در اثر عارضه نخایی رو معادلش دونست. علی داودیان در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته هرچند هنوز آمار دقیقی در ایران درباره این بیماری مزمن عصبی که باعث ضعف ماهیچه‌ها و ناتوانی میشه وجود نداره، اما تعداد مراجعانی که علائم این بیماری رو دارند در ماه‌های گذشته به مراکز درمانی افزایش پیدا کرده. ALS مخفف نام علمی یک بیماری مرتبط با عصب‌های حرکتیه که باعث تخریب پیشرونده و غیرقابل ترمیم دستگاه عصبی مرکزی مغز و نخاع میشه. بیماری که نامش در تابستان گذشته با چیزی به نام چالش سطل آب یخ در شبکه‌های اجتماعی بر سر زبان‌ها افتاد. ALS که این روزها شاید بیشتر در ایران دیده میشه، به گفته دکتر تقی دادستان متخصص مغز و اعصاب در پاریس، در کنار عوامل ژنتیکی به دلیل آلودگی و تخریب محیط زیست هم در حال افزایشه.
آلودگی هوا، عامل محیطی، عامل تغذیه، عامل ایمونولوژی و پارازیت ها عواملی هستن که در اینجا بیشتر کرده. آلودگی هوا در ایران بی نهایته. از همه مهمتر موضوع پارازیت هایی هستن که علیه ماهواره‌ای فرستن. این پارازیت باعث میشه که رو مغز نوزاد، رو مغز جنین اثر بذاره و علائم خودشو بعدن نشون میده. به همین علت هم بعد از انقلاب جوانایی که به سن 20 تا 40 سالگی رسیدن، وقتی که در شکم مادرشون بودن اثر کرده رو مغزشون و علائمش حالا داره خودش نشون میده. به همین علت هم هست که روز بروز زیادتر میشه که متاسفانه تا حالا اقدامی انجام ندادن.
بیماری ALS که به عصب‌های حرکتی مرتبطه و میتونه به فلج مرکزی ختم بشه، این روزها در شرایطی در ایران بیشتر دیده میشه که مانند بسیاری دیگه از بیماری‌های اعصاب مرکزی، دلایل ابتلا به اون هنوز روشن نیست و درمان مشخصی هم براش وجود نداره. بیماری با علائمی که تقی دادستان رئیس کلینیک مغز و اعصاب پاریس 7 میگه شبیه MS، به شرایط زیست محیطی بسیار بستگی داره و آلودگی هوا که این روزها حضورش در کلان شهرهای ایران تقریبا عادی شده، نقش بسیار پررنگی در ابتلا به اون داره.
ALS علائمش تقریبا مثل MS است. ضعف عضلانی میده، اسپاسم عضلانی میده، راه رفتن مشکل میکنه، کم کم میره به طرف بالا و کم کم علائم در دست ها پیدا میشه و بالاخره در نایه حنجره و تنفسی و اینها و میتونه باعث فلج کامل بیمار و مرگ بیمار بشه. در کشورهایی که آلودگی هوا بیشتر است، این بیماری خیلی بیشتر دیده میشه. محیط زیست است، حساب بکنید چند ساله که دارن بنزین تقلبی، بنزینی که باعث سرطان میشه، در ایران مصرف میکنن، خودشون اعلام کردن.
این بیماری که به گفته متخصصان در کشورهایی با آب و هوای آلوده بیشتر دیده میشه، در کنار هزینه‌های بالا به علت شرایط فیزیکی بیمار و بی‌تحرکیش، نگهداری از بیمار رو بسیار سخت کرده و خانواده و پرستار شرایط دشواری رو برای نگهداری او می‌گذرونند. نظرات خودتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید به آدرس zist@radiofarda.com.